مردم هستن. امروز ما به دل مردم اومدیم و نظر اونها رو جویه شدیم و از تجربیاتشون گفتن، نکات مثبت و منفی که توی اینجور اپلیکیشن ها دیدن. شما از این اپلیکیشن درخواست خودرو استفاده کردید یا نه؟ اگر کردید تجربتون رو بگید، نکته مثبت یا منفی اگر توش دیدید.
بله استفاده کردم، استفاده میکنم.
خیلی مناسب. سرعتی که ماشینا میرسن
خیلی تفاوته دیگه، مثلا یه مسیری که بخوای بری خیلی معقول صرف است.
خوب بود تا اون رایی که ازش استفاده کردم.
بله استفاده کردم ازم. نکته مثبتش اینه که اولا هر زمانی و هر مکانی که باشی میتونی درخواست بدی، و نکته منفیش اینی که مثلا جدیدن یه قضایه پیش اومده از نظر امنیتش و اینا، و اینی که خیلی خوب مثل این که استخدام نمیکنن نفراتو.
بله استفاده کردم، به شخص راضی بودم.
خیلی طرح خوبیه. اون روزای اولی که اومده بود، حالا اون قیمتا رو که شکست، خیلی تاثیر مثبتی داشت تو اینکه مردم به سمت اینا جذب بشن.
اگر از خودتون بپرسید مهمترین دغدغتون چیه، احتمالاً چند تا گزینه سریع میاد تو ذهنتون. قیمت‌ها چرا اینقدر نامشخصه؟ چرا معلوم نیست سهم واقعی راننده چقدره و سهم پلتفرم چقدره؟ این کمیسیونی که میگن بالاخره چطور حساب میشه؟ چرا فرمولش هیچ جا شفاف اعلام نمیشه؟ راننده‌ها میگن ما با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. بنزین، لاستیک، تعمیرات، استهلاک، همه چی گرون شده، اما سهم ما بیشتر نشده. از اون طرف هیچ نوع بیمه یا امنیت شغلی هم ندارن، نه بیمه تامین اجتماعی، نه بیمه تکمیلی. میگن حداقل این شرکت ها باید بخشی از هزینه بیمه رو بدن، چیزی که تو خیلی از کشورها تبدیل به روال عادی شده. اما نکته اینجاست، اصلا معلوم نیست کدوم نهاد دقیقا مسئول نظارت و تنظیمگری این حوزه است. هر سازمان یه برداشت داره. همین باعث شده راننده ها ندونن شکایتشون رو کجا ببرن و قراردادهاشون هم عملاً چارچوب مشخص و قانونی نداشته باشه. خیلی ها میگن وقتشه قرارداد بین راننده و این سکوها رسمی و قابل پیگیری بشه. و خب این شرکت ها هم حرف خودشون رو میزنن. میگن هزینه های خودمون هم بالا رفته. هزینه سرورها، پشتیبانی، امنیت داده، مالیات و توسعه سیستم. میگن اگر بخوایم شفافیت کامل ایجاد کنیم یا سهمی از هزینه بیمه بدیم، ممکنه کسب و کارمون آسیب ببینه. در واقع ما با یه مثلث روبرو هستیم: رانندگان، مسافران و خود سکوها و پلتفرم‌ها. هر سه ذینفعند و هر سه در فشار. سوال اصلی امروز این نیست که کی بیشتر سود میکنه، اینه که چطوری میشه یه تعادل منصفانه پیدا کرد، یه تعادلی که هم شفاف باشه، هم قانونی و هم کیفیت خدمات رو حفظ کنه.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما شنوندگان و همراهان برنامه 8 صبح هست. در رابطه با سکوهای تاکسی اینترنتی صحبت میکنیم. موضوعاتی که کماکان باید بگیم تصمیم گیری در رابطه با اونها بلا تکلیف هست. یکی از بحث و بحث بیمه از امنیت شغلی کمیسیون هست که مطرح میشه، در حالی که عنوان میشه بین 15 تا 25 درصد میزان کمیسیون برای رانندگان تعریف شده. عده‌ای معتقد هستن که این کمیسیون رعایت نمیشه، بالاتر و یا به گونه دیگری هستش. جناب آقای علیرضا نصاری عضو کمیسیون عمران مجلس هم به 8 صبح پیوستن. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بله درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای احمدی فر و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو اقتصاد. در خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. جناب آقای سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای ملی رقابت هم با ما همراه شدن. آقای توکلی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. جناب آقای الفت نسب هم رئیس اتحادیه کسب کارهای اینترنت که پیشتر با ما همراه هستن و همینک هم این همراهی ادامه داره. جناب آقای نصاری عضو کمیسیون عمران مجلس، پیشتر فرموده بودید در تاکسی اینترنتی سهم رانندگان و صاحبان پلتفرم ها یا سکوها به درستی بررسی نشده، رانندگان خواهان بیمه و امنیت شغلی هستن. مصاحبه‌ای رو در این رابطه داشتید که حالا باید بگیم نقدهایی وارد میشه، هم آقای الفت نسب در بخش قبل به اون اشاره کردن، هم آقای فاطمی اشاره کردن و معتقد هستن که عملاً ما نباید در بازار سکوهای اینترنتی دخالت بکنیم. این دخالت ها در رابطه با بیمه، امنیت شغلی یا حتی کمیسیون ها باعث میشه که اون ارزش افزوده که اینها ایجاد کردن عملا به چشم میاد. آقای الفت نسب که معتقد هستن اصلا این بیمه رو نباید بهش توجه کرد چون رانندگان فعال نیستن، بیش از 8 ساعت یا تعداد خیلی کمی هستن، نشست هایی رو با سازمان تامین اجتماعی داشتن اما به نتیجه نرسیدن. از زبان شما بشنویم آقای نساری، ماجرا از چه قرار هست؟ آیا قرار هست ما چارچوب و مقررات درستی رو برای این سکوی اینترنتی به صورت کلی تعریف کنیم یا خیر؟ بفهم.
میدونید که در مجلس طرح تحت عنوان بیمه رانندگان، حالا تاکسی و چه تاکسی درون شهری و برون شهری، در دست اقدام هست. خب به تناسب این موضوع درخواستایی از رانندگان تاکسی های اینترنتی تحت عنوان حالا پلتفرمایی که در کشور در حال فعالیت هستن هم به کمیسیون ارجاع شد. فضای مجازی، خبرنگاران و مطالبات این عزیزان، اولا اینکه دوستان بیان انتقاد بکنن، خب این انتقاد قابل بررسی هست. اولا هر چیزی تصویب شده، یک درخواستی از ناحیه این رانندگان تاکسی های اینترنتی مطرح هست، یک مطالبه هست. این مطالبه باید حتما در چارچوب باشه، قانونمند باشه و بر اساس شرایط متعهدانه ای هست که بین همیشه کارفرما و حالا کارگر یا کارمند یا حالا راننده اتفاق میفته. این قرار نیست که هر کسی تحت هر عنوانی در هر حالا پلتفرمی مشغول به کار هست حتما اون کارفرما موظف به انجام بیمش هست. نه، این یک کاملا روند قانونی میتونه داشته باشه. برشک برفرض در اسنپ من مثال میزنم، یک شب
حالا اسم این سکوها رو نبریم ممنون میشه،
حالا من مثال میزنم ممکنه یه شخصی 8 سال 9 سال باشه که مشغول به کار باشه. این فرق میکنه با منی که برفرض بشنوم راننده یه تاکسی اینترنتی بیمه میشه، فردا بیام ثبت نام بکنم. بعد اینا همه اینا با جزئیات باید بررسی بشه. ولی یه چیزی ما باید خیلی راحت بدونیم، آیا یک کسی که در یک پلتفرمی به عنوان راننده اینترنتی تاکسی اینترنتی مشغول به کار هست مطالبه بیمه داشته باشه، آیا این یک مطالبه اشتباه هست یا درست؟ در وهله اول ما باید به این یک جواب قانع کننده بدیم، بعد بیایم روی مکانیزم انجام شدن این، شاید اصلا قرار باشه از جیب خودی راننده این اتفاق بیفته. بحث این که برشک من در همون مصاحبه به مزایای تاکسی های اینترنتی و ایجاد کسب و کار، سهلال در حقیقت در دسترس بودن، شبانه روزی بودنشون و حتی اقتصادی بودن اینها اشاره کردم. نمیدونم حالا مصاحبه منو شما خوندید یا
بله بله بله.
و به همین ما
مزایای بسیار زیادی رو ایجاد کرده آقای نساری و شکی در اون نیست، اما چالش هایی وجود داره، یا بهتره بگیم علامت سوال هایی وجود داره این وسط که حتما باید به اونها هم پاسخ داده بشه.
ما در کمیسیون اولا هنوز ورودی به این قضیه نشدی، فقط در حد یه فرضیه است و یک سوال و یک مسئله. همین دوستانی که مهمانان عزیز برنامه‌تون هستن در به کمیسیون بروشون بازه، حتما دعوت میشن، دعوت هم نشدن خودشون تشریف بیارن اینجا، مسائل مشکلات مطرح میشه. اولا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، عرض کردم فعلا در مرحله صحبت های اولی است. حتما قرار باشه ورود جدی بشه، همه این دوستان میان صحبت هاشون، دغدغه هاشون و مسائلشون شنیده میشه و بر اساس اون تصمیم گیری میشه. این به هیچ عنوان منافاتی با زحمات این دوستان تحت عنوان پلتفرم ها نداره. من خودم همین امروز صبح خودم و دیروز ماشینم متاسفانه خراب شده، دو روز دارم از خدمات این عزیزان در شهر تهران استفاده میکنم. این هیچ منافاتی با اصل موضوع نداره.
من یه سوال پایانی هم از حضرت علی بپرسم. در ادامه مصاحبه هم گفته بودین که سهم رانندگان و صاحبان سکوها به درستی بررسی نشده. معتقد هستن که نه، هم کمیسیون مشخصه و بر اساس اون کمیسیونی که تعریف شده این سهم ها مشخصه بین 15 تا 25 درصد. بفهم.
ببین بحث، نه اون مربوط به این عزیزان نبوده، اون مربوط به بارنامه های به صلاح شرکت های باربری بود اون صحبت من، شاید اینجا نمیدونم حالا تو این قضیه، ولی
ما در مصاحبه این گونه دیدیم.
در مورد پلتفرم ها هم اگه بحث حق کمیسیونشون، چند نفر از دوستان با ما صحبت میکنن هر کسی یه چیزی میگه، یعنی میگه 10% برمیدارن، یکی میگه 20% برمیدارن، یکی میگه 25% برمیدارن و از این موضوع که اقلمند هستن که برفرض خدماتی هم به ما نمیدن، نه نمیدونم حق بیمه ماش خودرو رو میدن نه احیانا، نه اصلا اینا مزایات، نه اینکه حالا حقی ایجاد شده باشه، نه نمیدونم خرید تاک اسفای میگم لاستیکی میدن، روغنی میدن، تسهیلاتی تحت عنوان حالا معیشت و غیره که انتظار دارن. البته همه اینها به نظر من قابل شنیدن است، میشه اینا رو قانونمند کرد. البته اصل ماجرا همین هست که تاکسی های اینترنتی در بستر عمومی خدمات خودشونه به این شکلی که دارن میدن ارائه بدن، ولی
بله.
نباید از این موضوع هم ناراحت بشن که رانندگان این تاکسی ها اصل ماجرا هستن، اگونا نباشن عملا پلتفرم ها معنی ندارن. حتما باید دغدغه عزیزان هم شنیده بشه و در چارچوبی که با خود این عزیزان به توافق میرسن انشالله برنامه ریزی بشه.
انشالله ممنونم از همراهی شما جناب آقای علیرضا نصری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. ما در برنامه روز به سکوهای تاکسی اینترنتی در کشورمون میپردازیم. موضوعاتی وجود داره که باید برای اونها پاسخ داشته باشیم یا برنامه ریزی مشخصی رو تعریف بکنیم. آقای دادجوی، از زبان حضرت عالی بشنویم مباحثی که مطرح شد. یکی بحث این بود که رانندگان خواهان بیمه و امنیت شغلی هستن. آقای عرفت نصر معتقد بودن که اون ضمانت کاریه به اندازه لازم عملا شکل نگرفته. آقای در قالب عزیزانی که اینجا دارن فعالیت میکنن، آقای نصاری هم معتقد هستن نمیشود ما بیمه ای رو تعریف بکنیم، امنیت شغلی رو تعریف بکنیم و کسی تازه عضو شده باشه به بهانه بیمه داشتن و امنیت شغلی که در این مسیر تعریف میشه. نظر حضرت عالی رو بشنویم در رابطه با این چالش ها و بحث کمیسیون هم که همواره مطرح هست. کمیسیون های 15-25% قرار هست رعایت بشه. عده‌ای معتقد هستن که گاهی اوقات بیشتر از این میزان تعریف میشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اول برای شنوندگان شما این نکته رو بگم که ابراز خوشحالی بکنم که مطالبه عمومی از شورای رقابت روز به روز افزایش پیدا میکنه و شورا هم سعی میکنه در موضوعات مختلف من جمله اقتصاد دیجیتال بسیار فعالانه در بازار کمک بکنه، سعی کنه حضور داشته باشه. اما یه نکته ای رو که باید بهش توجه بکنیم حوزه وظایف شورای رقابت هست. شورای رقابت اونجایی که رویه ضد رقابتی اتفاق میفته یا بیم اون وجود داره که از انحصار موجود سوء استفاده بشه اجازه داره صحبت بکنه، پس بنابراین بخشی از این صحبتهایی که فرمودید در واقع در حوزه وظایف شورای رقابت نیست.
بله.
اما اون بخشی که در حوزه وظایف شورای رقابت هست، شورای رقابت حالا در حقیقت بسیاری از پرونده های شکایتی مربوط به در حقیقت سکوهای تاکسی های اینترنتی رو بررسی کرده، رأی های مختلفی داده و به ویژه حالا در مورد این کمیسیون ها. البته ما احتیاج داریم به یک همافزایی بین دستگاه های مختلف، یعنی اینکه متولی این حوزه رسما مشخص بشه. به هر ترتیب شورای رقابت به عنوان یک تنظیمگر کشوری هست که عرض کردم خدمت شما اونجایی ورود میکنه که سوء استفاده ای اتفاق افتاده باشه. یه نکته کوچیک رو هم من اضافه بکنم.
بفهم.
وقتی که ما با یک یعنی این موضوعی هست که در بریکس هم خیلی مطرحه، الان دارن پیگیری میکنن، یعنی موضوع بین المللی هست در حوزه اقتصاد دیجیتال، که اگر ما مواجه میشیم با یک پدیده جدید که این مچ میکر یا این در حقیقت نوع کسب و کارهایی که بین دو تا حوزه ایجاد ارتباط دارن میکنن، ما باید یک مقدار مراقب باشیم، هم اون زلی رو که شما فرمودید مثلا اینجا تاکسی های اینترنتی و هم زل مردم رو حواسمون باشه که یک تعادل ایجاد بشه که هر دوتاش بهره ببرن. خدایی نکرده با رفتارمون هم اون کسب و کار رو نابود نکنیم، هم این که اجازه بدیم حق مردم در اون چارچوب خودش حفظ بشه و رعایت بشه.
انشاءالله. ممنون از شما جناب آقای امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی های اینترنتی استان قم هم به جمع ما اضافه شدن. آقای محبی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت سلام، عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و شما مجری توانا در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای محبی، از دغدغه‌ها و چالش‌های رانندگان به عنوان یک ضلع اصلی در سکوهای تاکسی اینترنتی از زبان شما بشنویم. به هر حال گفته میشه که درخواستایی وجود داره همچون بیمه، امنیت شغلی و مواردی از این دست، اما از زبان شما بشنویم. بفهم.
خب با توجه به موضوع بحث که مشکلات رانندگان اینترنتی بلخص بیمه تامین اجتماعی این دوستان هستش، اگر بخوام خیلی صریح و شفاف خدمتون عنوان کنم، بیمه تامین اجتماعی یک بخش از این مشکلات پایه و اساسی این رانندگان هم که شبانه روز دارن، من خیلی هاشون رو میگم که به صورت دائم دارن فعالیت میکنن و خب با توجه به این تعداد بالای این رانندگان که وارد این فضا شدن و دارن کسب رزق و حلال میکنن، باید خب به این شغل یک رسمیتی داده بشه و عدم امنیت چه در بعد مسافر چه در بعد راننده به خاطر همین نبود امنیت شغلی برای راننده هستش. از بعد دیگه حتی مسافران هم تو این پلتفرم ها با هویت واقعیشون خیلی ها وارد نمیشن و باید یک سازوکاری در این خصوص دیده بشه که این ارتقایی که حالا باید برای این پلتفرم‌ها تو حوزه اجتماعی صورت بگیره هر چه سریع‌تر انجام بشه. خب دوستان عنوان می‌کنن که پلتفرم‌های تاکسی یا اینترنتی متضرر میشن اگر این طرح اجرا بشه. خب من سوالم اینه، آیا صدای شکستن استخوان‌های این 2 میلیون 3 میلیون نفری که دارن دائم کار می‌کنن رو نمیشه نوید؟ آیا حق بیمه این رانندگان که دارن فعالیت میکنن اگر یک ساعت با یک ساعت کار اونجا منجر به قطع عضو از کار افتادگی بشه، این راننده باید چی کار کنه؟ باید بره تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی؟ من نمیدونم چرا اینقدر مقاومت وجود داره در برابر بیمه یک قشر حالات زحمتکش، ما میتونیم بگیم ضعیف جامعه، که چون اگر این راننده موتور یا ماشینش رو از دست بده متاسفانه دیگه از کار افتاده میشه و سرمایه‌ای نداره که بخواد حالا معاش خانواده خودش رو تأمین کنه. اگر بخوایم بگیم این اپلیکیشن ها، این پلتفرم ها از فضای خارجی وارد کشور ما شدن، خب همون اپلیکیشن های داخلی اوبری که حالا داره الان بگیم به عنوان بزرگترین پلتفرم همون نقدر فعالیت میکنه، uber.com شما خیلی بزنید، اولین مشوقی که به راننده خودش میده اون امنیت شغلی، درآمد تضمینی به همراه بیمه درمان و بازنشستگی. خب خیلی مشهود این مسائل. خب و باید هرچه ما انتظار داشتیم خود صاحبان این کسب و کارها یه حالت دیدی به این موضوع داشته باشن، ولی خب متاسفانه هیچ. خیلی هم ما اعتراض داریم در این که حالا صاحبان این کسب و کارها انگاری یک جور مسئولیتی وجود دارن برای پاسخگو بودن. و خب الانم من دارم میبینم اتحادیه کسب و کارهای مجازی یه جورهایی حافظ منافع این دوتا شرکت بزرگ شده و خب از اون ور میان عنوان میکنن ما حامی بازنشسته هاییم، ما حامی کسایی هستیم شغل دوم دارن تو این پلتفرم ها دارن کار میکنن. پس کی حامی کسایی که راننده دائم این پلتفرم ها هستن هستش؟
خب اگه موافق باشید پاسخ رو از آقای الفت نسب با هم بشنیم، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. اینگونه نیست که حافظ نام تجاری خاصی باشن، به نوعی باید حمایت بشه از کسب و کارهای دیجیتال. کسب و کارهای اینترنتی در کشور ما خیلی نوپا هستن و قطعا با مرور زمان اون بلوغ لازم رو پیدا میکنن. اما آقای الفت نسب از زبان شما بفرمایید.
خواهش میکنم، من خدمت آقای محبی هم سلام عرض بکنم. ببینید همونطور که شما هم اشاره کردید، ما حدود تقریبا نزدیک به 250 تا 300 مجوز برای شرکت جابجایی هوشمند صادر کردیم. فکر میکنم حداقل 150 تایی از اونها از سراسر کشور فعال هستن و منافع شرکت خاصی وجود نداره. همونطور که اشاره کردم آمارش هم موجوده، نهادهای نظارتی هم براشون کاملا احصا شده است. تعداد رانندگانی که به صورت حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن در سایر پلتفرم ها، این باید تعریف بشه، ولی تعریفش تقریبا مشخصه. 8 ساعت در روز دارن فعالیت میکنن مجموع پلتفرم ها، یعنی کل این 150 فعال هستن کمتر از 50,000 راننده است. ما بابت این موضوع هم عرض کردم با سازمان دامنه‌شناسی خودمون پیشنهاد دادیم که آقا بیاییم برای این رانندگان حرفه‌ای یک برنامه‌ریزی بکنیم و ارزیابی موضوع بیمه‌شون رو هم حتما لحاظ بکنیم، یه بخشی خود راننده، بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت و بخشی هم دولت. اما به یک بار تغییر کرده و امروز صحبت از این هستش که هر فردی که یک سفر هم تا انجام میدهد بیاد اونجا و بیمه تامین اجتماعی بشه، که عرض کردم هم برخلاف
قانون منطق اقتصادی نخواهد داشت این رویه.
بله 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 میگه بله. من برخلاف قانون هم هست. من عجیبی برام که دوستان توجه این قانون هفتم تقریبا یک سال و نیم هست بیاد ابلاغش گذشته.
اما آقای عرفت نسب برای اون دسته که حالا خودتون هم اشاره کردید خیلی هم تعداد بزرگی رو، جمعیت بزرگی رو شامل نمیشه، به نظر باید برنامه ریزی جدی تری داشته باشیم و اون رو پیگیری بکنیم. این که حالا شما هم پیگیر بودید اتفاق خوبیست، اما حتما همراه باشید با عزیزانی که قرار هست قانون گذاری بکنن و نظر و پیشنهادات خودتون رو ارائه بدید که تصمیم درستی در این رابطه گرفته بشه، حقی در واقع پایمال نشه، سعی بکنیم کمک بکنیم با برخی از تصمیمات و قوانین و مقررات به ارتقاء فضای کسب و کارهای دیجیتال در کشورمون. ما زمان اون محدوده، خیلی کوتاه جنبندی رو از زبان حضرت علی بشنویم و در ادامه از جناب آقای دادجوی توکلی و آقای محبی هم این جنبندی رو داشته باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته نهایی این هست، همونطور که اشاره شد، ما با بیمه شدن رانندگان محترم ناوگان شرکت‌های جابجایی هوشمند موافقیم، رانندگان حرفه‌ای، و آمادگی داریم و خودمون پیشنهاد دادیم برای سازمان تامین اجتماعی که این کار رو انجام بدیم. حتما اگر که دوستان راننده به هر حال در این ناوگان دچار مشکلاتی بشن، قطعا شرکت ها هم به هر حال به سبب اون دچار مشکلاتی خواهند شد. بنابراین حتما برای ما این موضوع مهم هست و برایش تلاش خواهیم کرد و امیدواریم که دوستان در مجلس هم کمک بکنن بر اساس قانونی اتفاق.
انشاءالله. ممنونم از همراهیتون جناب آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. آقای دادجوی، جنبندی رو از زبان حضرت علی بشنویم. آنچه که میتونه کمک بکنه به ایجاد فضای رقابت سالم در سکوهای تاکسی‌های اینترنتی با اضلاعی که تعریف میشه رانندگان، مخاطبان و خود سکوها، بفهم.
خدمت شما عرض کنم که یک پدیده جدید به نسبت در فضای اقتصاد کشور، نهادهای حاکمیتی باید مسئولانه تر در قالب کمک به این کسب و کارها ورود بکنن، به شفافیت اونها کمک بکنن، این ترس رو از روی دوش این کمپانی ها بردارن که این شفافیت شاید بعضی اوقات بهشون ضربه بزنه.
بله.
ولی از نظر مسائل حقوقی ما در واقع پیشرو هستیم تو این حوزه و جای نگرانی برای شهروندان و رانندگان وجود نداره. تمام درخواست هاشون کاملا بررسی میشه و دقیقا احقاق حق خواهد شد براشون.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای ملی رقابت. خدا نگهدارتون. آقای محبی، جنبندی از زبان حضرت علی و اگر پیشنهاد دیگری هست رو هم بفرمایید. آقای مهندس نساری عنوان کردن که حتما در کمیسیون‌های مختلف در مجلس که مرتبط هست با موضوع حضور پیدا بکنید، نظر خودتون رو بگید و اجازه بدید اونجا به صورت کارشناسی پیگیری بشه تا تصمیمات صحیحی در این رابطه گرفته بشه. بفرمایید آقای مهندس.
عرض خدمتتون که ما بارها هم مکتوب به مسئولان کشور، نمایندگان مجلس رسوندیم که قائل به این هستیم که رابطه کارگری کارفرمایی بین پلتفرم و رانندگان برقراره. چرا؟ با. چون تمام قیمت گذاری توسط پلتفرم انجام میشه، مسافر پلتفرم انتخاب میکنه، فقط راننده یک دکمه رو میزنه و تازه میفهمه مسافرش کی هستش، و این رابطه کارگر و کارفرمایی برقراره، چه واسا که در خارج کشور هم این برقرار شده و این رابطه رو رسمیت دادن. شغل راننده اینترنتی باید به رسمیت شناخته بشه.
بله.
یعنی باید در قانون ما شغل راننده تاکسی اینترنتی به عنوان یک شغل رسمی و دارای بیمه در کشور باید فعال بشه.
امیدواریم که بهترین تصمیم در این رابطه گرفته بشه.
آزمون عدالت الهیه به نظرم دست نمایندگان مجلس افتاده.
ممنونم.
سرنوشت 4 میلیون راننده اینترنتی بر اساس تصمیم گیری این عزیزان.
ممنونم از شما جناب امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم. امیدواریم که در مسیر ایجاد یک چارچوب صحیح قانونمند برای کسب و کارهای فضای دیجیتال در کشورمون باشیم. خدا نگهدارم.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد است دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمان، قشنگی من سر و تنجی روانه، دارم وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر فرسته، بله دریا پر لا دست دسته، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل هسته که نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل هسته که نیره بهانه، همه اوستان نمونه در جهانه.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آذردما، تضمین گرما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبر، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مرعصن مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مرعصن، متخصص تهویه و تبرید.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده آمو.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقید.
نه بیمه ماشین.